به نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. غفور این که امثال لؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. بحثمون در مقامات سابقون بود که مقامشون مقام فوق اصحاب یمین است. رسیدیم به آیه 22 و 23 سوره مبارکه واقعه که می‌فرماد که برای اهل سبقت در دین که سابقون از سابقون باشند، علاوه بر کمالاتی که قبلا مطرح فرمود که فاکهه و لحم تیر به اون معانی عالیه، خور این هم نصیب اینها میشه. و بعدم در صفت خور این فرمود که امثال لؤلؤ المکنون است، مثل یک مروارید است از جهت روشنایی، و مکنون است یعنی در دسترس همه نیست که راحت بشه به دست آورد. خب از همین جا آدم میره تو فکر که این چه مقامیست که میخوان به سابقون بدن که قبلا گفت مقربونند، یعنی اینا هیچ خودی از خودشون باقی نگذاشتن، تمام وجودشون محو حق است. خب اینجور نیست که اینا تاجر باشن، که امیرالمومنین فرمودن اصلا عبادت تجار یه عبادت سطح پایی نیست. نه اینکه بده، نه اینکه غلطه، اما اینکه آدم این دنیا یه کارایی بکنه که اون دنیا نفسش، همین نفسی که این دنیا زیر پا گذاشته است، دوباره به شعف بیاد و به رونق بیاد. آیا اینه عبادت سابقون و اهل یقین؟ یا مسلم کسی که مزه زیر پا گذاشتن خودش رو چشید، آیا این دیگه اصلا حاضره به خودش برگرده و به منیتش و خودیت هوس ارضا کنه خودش؟ بله هیچ اشکال نداره که یک کسی اینجوری عبادت کنه که خدایا ما این دنیا دلمون خیلی میخواد این گناه ها را بکنیم، اما بر خاطر این که میدونیم میریم جهنم و از بهشتم محروم میشیم، این گناه ها را نمی کنیم. طوری نیست؟ اینا میگن خدا. اما خود امامای ما این بندگی رو چقدر از ارزش قائلن؟ فرمان یه عبادت تجار است و اهل ترس. عبادت احرار این است که ابد تو که تو را عبادت میکنم، برای اینکه اصلا نمیشه تو را عبادت نکنم، یعنی اصلا خوبی محض توی. خب سابقون از سابقون که مقامشون از اصحاب یمین بالاتر است، از همین اول باید تو ذهنمون بره چیان اینا که میخوان تازه به اینا حور این بدن. به یه نحویش ما در بحث سوره نبأ این بحث رو مطرح کردیم خدمت عزیزان، ولی اینجا حالا با یه مقدمه ای و یه نظمی که اینجا راحت تر شما مطلب برادون عرضه بشه اینجا آوردیم، به خصوص که در این جزوه یه نظمش هم دادیم که باشد همیشه اگه خواستین روش کار کنیم. خب پس اول باید موضوع گم نشه، چون اگه موضوع گم بشه ما نمیتونیم بحث مثبت تا آخر ببریم. موضوع اینه که حوری در قرآن برای سابقون و اهل یقین است، حتی برای ابرار نیست، برای اصحاب یمین نیست. سه جا که مطرح است تا اونجا که من نگاه کردم، بحث اهل متقون به معنای اهل یقین، اینا مقامشون مقام حوریست. خب اینا به خصوص در این آیه سابقون از سابقون، اینا اصلا جایی نیستن که خودی پیدا باشه. دوباره من تأکید میکنم، آیه وقتی میگه اولئک المقربون خیلی داره مسئله رو روشن میکنه، یعنی بین خودشون و خدا هیچ خودیتی نیست که حجاب بشه بین خدا و اینا، فاصله بشه. بعضیا با واسطه خدا رو عبادت میکنن، طوری نیست، اما اینا مقرب نیستن، اینا ابرارن. اگه کسی به مقام قرب رسید، قرب یعنی بیواسطه حق را میگیره. بکه عرفتو که میشه سخنش، بکه عرفتو که، یعنی نه با عقلم، نه با فکرم، نه با چیزی دیگه، با تو خود تو را دیدم، دیدمت، نورت را دیدم، پسندیدمت. این مقام مقامی است که مزه خراب کردن خود و زیر پا گذاشتن خود رو چشیده است. به می پرستی از آن میگه که اصلا من با عشق به تو اصلا خراب کردم خودم را. خب حالا کسی که مزه پشت سر گذاشتن خودش رو چشیده است، تمام زیبایی و شیرینی و به این دیده است که خود و خودیت رو نداشته باشد، حق داشته باشه، این میشه که حالا حوری به این معنا براش مطرح باشه که اون دنیا دوباره خودیت و هوس و این چیزا براش مطرح باشه، حالا بخوان جزای هوس هاشه بدن. این برای همچی کسی مجده است، یعنی برای وجود مقدس ائمه این مجده است که مثلا یه زن خیلی زیبا میخواییم بدون بدیم، این است که مسلم اینا مطرح نی. یه وقت است ممکن است اشکال کنید که آیا برای اولیاء خدا لذت‌های مادون رو دریغ میکنه؟ نه دریغ نمیکنه. ولی این آیه آیا یک مژده بزرگ است یا یه لذت مادون؟ التفات بفرمان، اون شبهه اینجا وارد نیست. یه وقت است میگم بله، چون که صد آیت، 90 هم پیش ماست، ولی این 90 یا 100؟ این که امام صادق تو ماه رمضان که میخوان بهترین دعا برا بکنن میگن زوجنا حورالعین، خب این چیه که میفرمان خدای من را به این مقام برسون که به یه اتحادی با حورالعین برسن؟ اینجا شما میبینید که حالا که میخواد بهترین چیزا به اینا بده، میگه که برای اینا چی هست؟ حورالعین هست. خب معلومه اگه کسی بفهمد، ائمه که خب میفهمه، بفهمید این حورالعین چیه، میفهمید تمام عبادات ناب هزار رکعت نماز امیرالمومنین نتیجه این حورالعین است. ائمه که میفهمن اینا یعنی چه، که خوب میبینین عبادتهای سنگین خستشون نمیکنه، چون میفهمن به چی میرسن. بقیه هم اگه بفهمن، به قول امام صادق علیه السلام می فرمان اگر می بینید بدن خستگی نشون میده در عبادت، به جای اینه، به خاطر نیست که نتیجه و ایمانی که باید به حقایق داشته باشید هنوز در شما قوت نگرفته است. تعبیرش این است، قوت بدن برای عبادت به قوت ایمان است نسبت به مژده هایی که خدا میده. اگه کسی بفهمد حورالعین یعنی چی، این دیگه عبادتها نه تنها خستش نمی کند، یه انگیزه متعالیست. خب باب بحث از این زاویه پس باز بشه که یک هدیه بزرگ است، تازه به بزرگترین افراد تاریخ بشر، که گفتیم عده کمی از امت آخر که بهترین امتها و کاملترین امتها هستن، عده کمی به مقام سابقون میرسن. حالا این سابقون یکی از بهترین نتایجی که دارن میخوان بگیرن، جزاءً بما کانوا یعملون، چیه؟ کورون اینست. و خود آیم میگه که یه چیز حسابیست، همون آخرش که میگه که آیه 23 مکنون است، یعنی یه چیزی پنهان، یعنی یه باطنیست از حقایق عالیه. که امثال لولو، مثل لولوس از نظر صفا و خالصی، چون عکس و نتیجه عبادات است. خب معلوم است اگه کسی در عباداتش یه کمی خودش مطرح باشد که حاصلش یه چیزی نیست که وصف ظاهریش لولو باشه. لولو لازمش اینست که خیلی این از کدورت منیت عباداتش پاک باشه. فرمایش آقا اینو آروم آروم میخونیم، نکات خوبی هست که اینجا ما جمع آوری کردیم. میفرماند حورون این صورت تجلیات صفات کمالیه حق است برای مؤمنی، یعنی حالا حضرت حق میخواد برای مؤمنین تجلی کنه، بگه ای مؤمن آفرین، آفرین که یه عمر خودت رو ندیدی و منو دیدی، رکوع و سجودت فقط برای من بود و سابقون از سابقون شدی، در هر عبادت سبقت گرفتی که بهترینش رو انجام بدی، حالا من میخوام بیام و احوال تو رو بپرسم، میخوام که جزای تو رو بدم. میفرماد این صورت تجلیات صفات کمالیه حق است، یعنی حق برای مؤمن ناب نهایی که تجلی کنه میشه حورالعین. ادامه میدیم، چون بحثش در سوره نبع سیاسه سوره نبع شده است، برای بعضی از عزیزان یاداوری است، الا اینکه یه نظمی اینجا دارد که این انشاءالله میتونه سرمایه تحقیق شما بشه. ادامه بحث نیست، حورون این به جهت تجردشون، تجرد از کدورات عالم ماده، چون لؤلؤ مصفا و نورانی هستند و به جهت کمالاتشان در خزاین غیب از اغیار مکنون و مستورن، هر چشمی تو قیامت، هر مؤمنی، هر اهل عبادتی حورالعین نداره. خیلی فرق میکنه که کسی به این مقام برسه با بقیه، یعنی از اهل ظاهر مستورن و آنها نمیتوانن به این مقام دست بیابن، و البته سابقون که همان مقربون باشن فقط از جنس مرد نیستن، فاطمه زهرا سلام الله علیها حورالعین ندارن. چه فرقی میکنه؟ یه وقت حالا با یه ظرایفی مثلا میبینین تو سوره دهر حضرت حق طرح حورالعین نمیکنه به قول مفسرین، اینجا به جهت اینست که یه وقت اینجور تصور نشه که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامشون مقام پایینی باشه. اون یه بحث ظریف تفسیری است، نباید با یک اصل حکمی قرآنی ما اینا یه وقت بزنیم. یعنی مثلا بله مفسرین اونجا به یک نکته ظریفی مطرح میکنن، میگن که جاش بود در سوره دهرم بر اساس سیاق آیه نسبت به جاهای دیگه که وقتی این بحث میشه حورالعین میاد اینجا بیا. بعد میگم چون وجود مقدس فاطمه زهرا جزء این قافله هستن که یطعمونت طعام را اونجوری میدن، اینجا حضرت حق مطرح نکردن حورالعین را. یه بحث ظریف تفسیری، حرف درستی هم است، اما اینجا آیه نمیخواد فاطمه زهرا را از سابقون خارج کنه، و چون نمیخواد خارج کنه پس نمیشه که بگم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها حورالعین نیست. مقام عالیه انسانها که همون سابقون باشن، بنا به روایت که میفرماد این آیه در مورد علی علیه السلام اومده است، منظور این خانواده عصمت و طهارت هست. خب پس معلومه که بحث زن و مردی نیست اونجا، بحث شد که انسانها اونجا بر اساس روحشون جسمشون مطرح است. جسم این دنیایی زن است و جسم این دنیایی مرد است. انشاءالله مطالعه کردید، هم خودتون از نظر فکری میتونید به این مسئله برسید، هم به این کتاب کرامت در قرآن آیت الله جوادی حفظه الله تعالی و کتاب زن در آینه جمال و جلال ایشون هم که مراجعه کنید، این مسئله خیلی روشنی است که بدن این دنیا بعضن زنه و و بدن این دنیای وضعی ها مرد اون دنیا بدنها بدن انسان است. بعد مفصلا بحث هست که اصلا این شهوات جسمیه برای تولید نسل جسمیه است. این نوع شهوت اونجا اصلا مطرح نیست. به قول علامه طباطبایی می فرمان اصلا این موضوعش موضوع نیاز این دنیایی است. اونجا این نوع شهوت نیاز نیست. بله میلهای مقدس عالیه هست که می فرماد ممایشتهم. اون میلهای مقدس رو جواب میدن دیگه. می فرماد که وحوری هم پس این جور شد. البته سابقون که همان مقربون باشن فقط از جنس مرد نیستن و حوری هم فقط برای آنها نیست، بلکه همه در آن حال انسان هستند و حوریان تجلیات صفات الهیه است. حالا انشاءالله بعد این روشن‌تر میشه. یعنی خدا بهترین بنده هاشا که میخواد بهترین شکل حالشونه بپرسه، حوری جلوه میکنه برا اون افراد. یعنی یگانگی. اون هفته یه مثال زدم، گفتم مثلا شما ببینید بچه دون که یه نحوه یگانگی بادون داره، وقتی که یه کاری خوب میکنه خیلی بیشتر دلتون خنک میشه تا مثلا بچه تو کوچه بکنه. یگانگی. حتی داریم که در سوره مؤمنون حدیث از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، میفرمان که کافرها هم بنا بود که با این حوریای بهشتی تزویج داشته باشن، چون که کافر شدن ارثشون رسید به کی؟ به مؤمنین. یعنی این حاصل هر انسانی در اثر اعمالش یه سری برکات است. اگه اینا را به جهت کفرش محروم کرد میرسد به کی؟ به مؤمنین. یعنی یه نحوه یگانگی، چون به معنای همسری، چون اونجا تو سوره نبع بحث شد دیگه که میفرماد که اصلا اونجا اخی و نمیدونم برادر اینا همه از هم فرار میکنن. یوم یفر المرء. یعنی این اینا نیست اونجا، از همسر و پدر و مادر اینا، اینا نسبتهای بدن است. حالا شما ببینید بچه من بچه بدن من است. چرا؟ چون روحشه که من خلق نکردم، نفخت. همطور که روح من رو بابام خلق نکرد، همه مال خداست، نفخت و فیه من روحی. من بدنم بستر تولید بدن بچم شده. خب حالا وقتی اون دنیا اصلا بدن را، اون جلسه صحبته امام و نظرتون هست دیگه، بدن را روح خلق میکنه اون دنیا. خب وقتی بدن شما را روحتون خلق میکنه، بدن بچه شما را هم روحش خلق میکنه، بدن اون دنیای بچه شما چقدر بدنی است که شما بهش داده؟ هیچی؟ نسبتی ندارید با هم. بله آگاهی دارید ها. شما میدونید که این بچه شماست، میدونید این همسر شماست. اون روایت هم که دارید که مردان و زنان مؤمن کنار همان تو بهش، به جهت اینه که هرچی که میخوان بهشون میدن، یا به اعتبار اینکه زنشون است. میفرماد هرچی شما بخوان بهتون میدن. خاله که شما همسر خودتون اون دنیا خواستی، به اعتبار اینکه هر چی میخوان بدون میدن، خب همسر خودنا بدون میدن. اما نه به اعتبار اینکه اونجا دیگه همسر شماست، به اعتبار اینکه هر چی شما میخوای، شما از ایشون خوبی دیدید، خوبی میخوای، خب بدون میدن. بله. میفرماد که میریم جلو، میفرماد که حوریان تجلیات صفات الهی است به صورتی زیبا که برای همه نشاط آور است. اون جلسه سوره نبع من این مثال را زدم، مثال بدی نیست. همچنان که یک گل که مظهر ضعیفی از اسم لطیف حق است. خب واقعا زنا گل دوست می‌دارن یا مردا؟ همه دوست می‌دارن. گل به این قشنگی بوی لطف حضرت حق میده. حالا شما اصلا حساب کنین این گل جلوه ضعیف یکی از اسامی الهی است. ببینید اولا ضعیف، تازه اسم لطف. حالا شما حساب کنیم بعدا میرسیم حوری مظهر جامع همه اسماء الهیست به اسم لطف. این که میبینیم گل یه جذابیتی داره، این به جهت اسم لطف است. اما این کجا و جامع همه اسماء حضرت حق جلوه میکنه؟ واقعا تصورش غیر ممکنه است. علنم که من دارم برای شما میگم که من مسلم تصوری ندارم ازش، شما هم ندارین. بلکه میفهمیم اونجا چه خبر است، نه اینکه بفهمیم مساوی تصور است. بعید است که اصلا بشه به این راحتی ما و امثال ما بتونیم تصوری داشته باشیم. تصور غیر فهم مطلب است، مفهوم غیر مصداق است. خب میفرماد که پس بنابراین این برای مرد و زن ندارد، این حوری که یکی بگید که خب حالا حور یا مالی مردان به زنات چی میدن، اینا انشالله محساش شده است و میریم جلو. در حالا میخوایم چهار نکته را ما در این رابطه تنظیم کردیم که خدمتتون به شکل دستبندی بگیم. یک، این حورون این طبق آیه 74 همین سوره صورت و جزاء اعمالی است که خود مقربین انجام دادن. طبق آیه 24 خدا آیه میگه چی؟ بابا جزا ام به ما کانو یعملو. خیلی آیه دقیقیه. یعنی آقا شما مستمرن در زندگی یه سری کارا کردید، ای سابقون از سابقون، کانو یعملو مستمرن، حاصل 20 سال نماز شب و خودیت ندیدن و حق دیدن و ایثار فوق‌العاده‌ای که ما فقط آرزوشو داریم به اون حالات نزدیک بشیم، حاصل اینا شده چی؟ حوری. اما عمل خود شماست، جزا هم به ما کانو یعملون. اینجاست که ادامه میدیم، یعنی جزای آن کارهایی است که خود شما انجام داده اید. پس در مرحله اول باید متوجه شویم آنچه در قیامت با ما روبرو میشود. این جمله مهمه، صورت اعمال خود انسان است. بلدید اینا رو، ولی اینا رو گاهی ما یادمون میره که نمتونیم ادامه بدیم تفکر توحیدی را. فرق یک، کسی که عقیدش ملکش میشه با بقیه تو همینه. آدمی که عقیدش ملکش میشه میتونه ازش استفاده کنه، هی جلو بره. ما گاهی با بعضی از رفقا بحث میکنیم، بعد میگیم خب به این دلیل اینا گفتیم، میگه پس یادم رفته. خب یادت بود که، ببینید چون مقدمات ازش غافل میشه نمیتونه درست سیر کنه. تو قیامت هم همینطوره. چرا بعضی ها 700,000 سال رو پل صراط میمونن؟ که یادشون میرد عقایدشون، ملکه نشده. به قول ابن سینای عزیز میگه که اول انسان با تفکر عقلش سیر میکنه به عالم عقل، بعد راه رو یاد میگیره. شما دیدین اول مثلا همین حرکت جوهری یا برهانای دیگه، اول آدم خیلی سختشه تا اینا رو یاد گیره، بعد که یاد گرفت مثل اینکه آدم راه رو یاد گرفت. حالا اگه هی نره چی میشه؟ دوباره یادش میره. اینه که میگن که دائم عقیدتون رو زنده نگه دارید. من گاهی میپرسید برای خودم سوال بود که چرا آیت الله جوادی حفظ الله تعالی یه بحثه که میخوان بگن تمام بحثه قبل رو دوباره تکرار میکنه، که من میگم مثلا 20 سال پیش میادم از این مسئله. برای خودم سوال بود که آقا چرا دوباره این جلسه که میان بحث میفرمان بحثه قبل رو خیلی ملخص و منظم دوباره میگن بعد میگن؟ بعد پیش خودم اینجور تحلیل کردم که آقا میخوان دائم این راه رو هی رفته باشن که ملکشون بشه. برای ما هم خیلی خوب بود. ما اول میگفتیم انگار داریم کسل میشیم، بعد دیدیم نه، اگه اون تکرار نبود نظم ذهنی پیدا نمیتونستیم بکنیم. اینجاست که پس میفرماد آقا طبق این آیه که جزاء بما کانوا یعملون، صورت اعمال ما این حوری است و این لحم طیر است و این فاکهه، منتها با صورتی قیامتی. صورت قیامتی یعنی چی؟ اون جلسه قبل عرض کردم، پل سازی ظاهرش خب نیست که ما یختی یا پول میدیم یا پل میسازن یا خودمون میریم یا پل برای مردم میسازیم که اذیت نشن. این صورت دنیایش پل سازیه، صورت قیامتی چیه؟ میبینی یک ملک اومد گفت انا بریم که تو برادران مؤمنت انجام دادی. ببینید همین پل سازیه ها، اما صورت قیامتی داره. برای همین هم شما گاهی میبینید تو روایت طرف نمیدونه این چیه، از خود روایت داده میفهمه که تمام معصوم میگن که میپرسه به طرف تو کی، بعد میگه من حج تو بم. معلومه صورت حجش رو نمیشناسه. چرا؟ چون جنس شکلش چیه؟ قیامتیست. بعد که میگه نه آره راست میگه. اینجاست که میفرماد منتها با صورتی قیامتی، و در این مورد آیات متعددی در قرآن هست، چنان که در آیه 7 سوره زلزال در این چی؟ خیلی قشنگه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، همونو میبینه. معنی آیه مگه اینی؟ یرهو. یادم از امام رحمت الله علیه که اینو بحث میکردن چند بار همین رو میگنم، گفتن بابا یرهو، این خیلی کار ازش میاد. یعنی این آیه را اگه ازش غفلت بشین که خود عمل را میبینید، یرهو جزاش را نمیبینی، جزاش خودش است. میبینید یعنی حوری عمل اولیاء خداست اما به شکل خاص. این به شکل خاص اسمش از جزای اون عمل. حالا جزای اون عمل خود عمل است که میبینیم یا جزای عمل مثل اینجاست که یه مش میزنیم به یکی میبرندمون زندان؟ از این جزاوا نیست، خود عمله، به آدم نمیشه جزاش. پس واژه جزا را که تو قرآن هست باید با کدوم آیه معنی کنیم؟ با همین آیه سوره زلزال. حالا آیه بعدی را که مستحضری قبلا هم بحث کردیم خیلی آیه مهمیه، سوره قصص است دیگه، من جا ابل حسنه، اگه کسی با خوبی اولنشه بیا قیامت. تو عالم سکرات شیطان ازش خوبیاشو نگیره. در روایت داریم که در وقتی که مردم دارن جان میدن، خیلی روایت قشنگه، امام باقر ظاهرا میفرم مؤمن در اثر فشاری که بهش میاد بدیاش میریزه، کافر در اثر فشاری که بهش میاد خوبیاش میریزه. واقعا من نمونهش همه انقلاب اسلامی خود فشار میاد. ببینید یه ذره طرف یه خود مؤمنم که بود یه خود عصبانی شد، اصلا گذاشت زمین، دینو گذاشت. یه دیم با همین فشارها هی اخلاق بعدشون بهتر شد، الان مثل نور شدن. حالا چرا؟ تو همون روایت که اشاره کردم پیغمبر میفرماند، میفرماند برای اینکه مالش نبود، قرضی بود این خوبیا که کرده بود. خیلی روایت خوبیه، ما اینا رو نمیفهمیم. منم خودم نظرم نیست برای همه این روایت ائمه را گاهی بگم، اما وقتی جاش میشه بگم. میفرمان که خوبی های کفار مالشون نیست، قرضی است پیششون. آدم اینه که میگم عجب خودخواهن این مسلمان ها. بابا شخصی که موضوع نیست، نوعیه. نوع دینداری آنچنان است که اگه بدیم بکنه ذاتش دلش نمیخواد. حالا تو فشارهای قیامتی روایت اینه تمام بدیای مؤمن را میدن ارث به کی؟ به کفار. و خوبیای کفار ارث میدن به مؤمن. اینا اگه غیر اینجا بود نمیگفتم ها، اگه میگفتم ذهنه خراب میشد. ولی ببینید حالا شاید انگار محرمیم با این روایت. یعنی چی؟ یعنی ذات اهل کفر اقتضای خوبی نمیکنه، تو شرایطی شاخ تو جیبش رفته است، جو بوده است. آقا دید انگار همه دارن میگن که مرگ بر شاه، اینم گفت مرگ بر شاه. بعد یه وقتی که انقلاب شد دید عجب غلطی کرده، مگه نمیگه میگه عجب کاری کردی؟ خب الحمدلله، الحمدلله که تو افتخار مرگ بر شاه رو از خودت پاک کردی. اینه که من همیشه گفتم این انقلاب بوی قیامت میده، بوی سکرات میده. سکرات یکی از یوم الله هست، یعنی شرایطی است که حضرت حق حقانیت خودش نشون بده. خب انصافا هم همینطوره. اگه کسی با حسنه اومد، معلوم نیست گده با حسنه بیان، خوبیاش نه همون دم سکرات میزنن زمین، فشار بهشون میان. اگه کسی با حسنه اومد ما اون حسنه را میپرورانیم. چی؟ آیه را نگاه کنین، فلهو خیرون منها. خب پس این حوری که به سابقون میدن را کی برداشته سا اومده؟ خود سابقون. اما به این خوبی ابدا. یعنی چه؟ این خیلی سخته، دقت کنی. یعنی یه چیزی میدن بالاتر از اون که اون مقربی نیت کردند، حتی مقربمون نیت کردن. فلهو خیرون منها، اونجاست که میفرماد که اصلا چشم آدم روشن میشه، حساب نمیکرد که این خبر هست. خب همینجا پس معلوم میشه که اولا این حوری نتیجه اعمال خود افراد است، ثانیاً پروراندند. خب اینم تا اینجا شماره دو رو با هم میخونیم. اینا یه مقداریش انشاءالله این نظمی که اینجا داره باید شد اون بحثای قبلی هم شکل خوبتری بگیره. دو، طبق آیه 6 و 7 سوره همزه مشهور است دیگه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. من تو فرمایشات علامه طباطبایی دیدم که 7-8-10 تا آیه رو گرفتن، دائم هر وقت میخوان بحث قیامتی بکنن اینا محورشونه. فرمایش آیت الله جوادی این بود که اینا قرر آیاته، قرر یعنی اون نمونه های خیلی مشخص. ازن این المیزان که شنیدن یه کتاب خیلی منظمه، چون علامه طباطبایی اومدن آیه را 3 قسمت کردن، یه سری آیاتی که کاملا ستون فکری مؤمن است، یه سری آیات که کاملا مبهمه، یعنی یه سری آیات اینور کاملا مشخص و قرر، یه سری آیات کاملا مبهم، یه سری آیات بینابه. وقتی میخوان بحث کنن اول کدوم آیا همیشه مد نظرشونه؟ اون قرر. بعد اون آیاتی که مبهمه است با این قرر معنی میکنن، این آیات وسطی شاهد میشه براشون. یه سری آیات شاهد داریم، یعنی مثلا ممکنه من به ایشون اشکال کنم به چه دلیل شما این آیه را شاهد بر این نظرتون میگیرین؟ مبناشون آیات قرر است، آیات قرر است. وقت محکمات هم ببخشید متشابهات هم معنی میشه. اینه که انصافا همین اخیرا داشتم آیه سوره نمل است، آیه سختیه، دابتون من الارض هست. ایشون میفرماد که خیلی آیه سختیه، آخرش هم ما نفهمیدیم منظور خدا چیه، اما ظاهرا خدا عمدن میخواد اینجا ابهامگویی بکنه و ما به کمک تدبر و سیاق بیش از این نتونستیم ارائه بدیم مطلب را. یعنی ایشون خودش میپذیره که اون قررش اینجا جواب نمیده، بعد نتیجه میگه اصلا خدا بنا داشته است تو این آیه ابهاماً مسئله را بذاره، تا چون داستان رجعت هست و اون قبل از قیامت اینا، تا اون خودش ظاهر بشه. خب یکی از آیاتی که در مسئله قیامت اگه عزیزان ازش غافل بشید، بسیاری از قسمت‌های قیامت رو ازش غافل شدی، این آیه 78 6 و 7 سوره همز است. همه دونم بلدین، منم زیاد تکرار کردم. دوباره فکر کنی. نام فرماد جنس قیامت جنس قلب شماست، نه جنس این گوشتایی که تو قلب شما. شما میگن آقا قلبم گواهی داد، قلبم اینجور میفهمه، قلبم عاشق امام است. قیامت جنس عقاید است، جنس عقاید است. عقیده فاسد باشد، خب حالا این آتشی که از قلب میاد بیرون جنس قلب است دیگه. این قلبم که این قلب گوشتیه اینام که اونجا مطرح نیست که. خب از همین میفهمیم عجب، پس هر چه میخوایم راجع به قیامت فکر کنیم آتشش جنس قلب است. پس اون بزرگانی که میگن آتش قیامت جنس غضب است برای کفار، از همینجا گرفتن. غضب مگه تو قلب نیست؟ خب طبق این آیه میاد بیرون، میاد بیرون. یعنی انسان آتشی میبینه که یک جنس قلب است، عقیده است، در ثانی چیه؟ از عمق جان آدم اومدش بیرون، متحدش با آدم، نمیتونه آدم ازش فرار کنه. خب این آتش درون رو آتش میزنه اما اومده بیرون. ببینید آتش بیرونی آدم میتونه ازش فرار کنه. تازه چی آتش میزنه؟ بدنه. خب آدم میمیره راحت میشه. به قول امام رحمت الله علیه به فرمان آتش قیامت روح را میسوزاند، تو همین کتاب 40 حدیثش نکته خوبیه. خب بحث سر این است که ما یه قوه‌ای داریم، این نکته رو اینجا خوب التفات بفرمان. ما میدونیم که ما یه جسم داریم، یعنی قوای جسمانی، من دستم رو میکنم این لیوانو ور میداره. یه قوه عقلیه داریم که مفاهیم رو میفهمیم، یه قلب داریم که حقایق رو میفهمیم. مثلا شما با قلبتون عشق رو میفهمید، عشق رو حس میکنید، عذر میخوام، با عقلتون خدا رو میفهمید. این چند تا از بالا میاد، قلب حقایق رو حس میکنه، حقایق رو، عقل حقایق را میفهمد، حس نمیکنه، فایده نداره. میشه شما با 100 تا دلیل خدا را بفهمید ولی خدا را حس نکنید. خدا را با روزه گرفتن و تزکیه میشه حس کرد، قلب را باید تزکیه کرد. با فکر میشه خدا را فهمید، با دل میشه خدا را حس کرد. حالا پس بالا بالا قلب، بعدش چی؟ عقل، پایین پایین حس. این وسط یه چیزی داریم به نام قوه واهمه. خیلی التفات بفرمایید، خوب جاییست این بحث من بکنم. قوه واهمه در اصطلاح فلسفی داریم میگوییم، یعنی همطور که الان داشتم میگفتم، عقل قلب حقیقتیست از ابعاد انسان که حقایق رو حس میکنه، عقل حقیقتیست از ابعاد انسان که حقایق رو میفهمه، وهم ترکیبی است از عقل و قلب در مرتبه پایین تر. حالا میگم یعنی چه؟ یعنی شما در قوه واهمه دون مفاهیم رو صورتش میدید. مثلا مثال بذاریم، شما یه مرتبه تو خواب میبینین که فلانی را باش بدید، یعنی در بیرون تو دنیای خودتون با فلانی قهرید و ازش کینه دارید اینا، یه مرتبه تو خواب میبینید که عجب یک گرگی به شما حمله کرد، بعد میبرید پیش معبر به شما میگید که عصبانیت قلبید از فلانی که هرس میخوردی کنار این که فکر میکنی این طور اذیت میکند، حالا این دوتا با هم ترکیب شده، شده چی؟ صورت یه گرگ بهت حمله میکنه. چی شد؟ ترکیب یک حس قلبی به اضافه یه فهم عقلی در موتن وهم شده چی؟ صورت گرگ. اون وقت این بود همه اون داریم، این که میگن یکی از بدترین جایی که شیطان خیلی سر به سر ما میذاره قوه واهمه است. هر کی بدبخت شد از قوه واهمه بدبخت شد، هر کس هم به جایی رسید قوه واهمه شو پاک کرد. عرض کردم تو اون بحثای حب اهل البیت عرفا میفرماند که اگه این بود را ما تقویت کنیم، عشق به اهل البیت، عشق شخصهای متعالی است. بنابراین ببینید شما یه وقت اون عشقی که حقایق اهل البیت نمیشد عاشقش شد، باید اهل البیت یه جلوه خارجیه به نام وجود مقدس امیرالمومنین باشه در خارج تا بشد از بود قوه واهمه عشق به امیرالمومنین پیدا کرد. اون عشق یه عشقی است که نردبان اون وقت عشق به خدا میشه که اون عشق به حقایق است. خدا به ما که کمک کرده است، اومده است با وجود اهل البیت قوه واهمه ما رو تغذیه درست کرده است تا قوه واهمه ما در مکتب عشق به اهل البیت فربه بشه. حالا که فربه بشد از عشق به اهل البیت به عشق به حضرت حق برسه، چه اون بحثش اونجا الحمدلله شد. خب حالا این قوه واهمه پس هست، حالا در قیامت، در قیامت چه چیز جلوه میکنه؟ صورت عقاید و اخلاق و اعمال. خب عقاید در چه موتنی صورت داره؟ در موتن واهمه. اعمال، این دنیا شما پل ساختید، در قوه واهمه شما پل شما عبارت بود از چی؟ قربتن الالله از نظر قلبی. این که برای مؤمنین این کار خوبه است از نظر عقلی، اونجا شد چی؟ از قوه واهمه شما یک ملکی ظاهر شد جلوه کرد بیرون. پس این آیه دو تا نکته چی میگن؟ من نمیدونم اون بزرگان بزرگ که رسیدن به معاد جسمانی، خب با چی رسیدن؟ با تدبر تو همین آیات. یعنی این آیه را اگه یه خود بشین حالا ما حساب کنیم، ما اینا تو مدرسه با یه حوصله زیاد بخوایم بحث کنیم، آیه یه هم بحثا تعقیب کنیم. تمام معاد جسمانی به معنای این که عقاید و اخلاق و اعمال صورت خارجی دارن از نظر استدلال میشه از همین آیه در آورد. اینه که بزرگان ما عقلشوناست، دقت کنید به این جمله، بزرگان ما عقلشونا صرف قرآن کردن چیزای حسابی در آوردن. این عقل آدم برای چی آدم میخواد؟ این عقل هم میخواد که روی قرآن تدبر کنه بعد ببینید چه چیزایی در میاد. خب که بعدا شما میفهمین عجب، پس تمام اون چه اطراف شما را در قیامت میگیرد انشاءالله در بهش، اینا همش صورت عقاید و اعمال و اخلاق شماست که از جان شما ریشه گرفته است و در عین این که جنس جان شماست، یک در بیرون است، دو متحد است با شما، نمیتونید ازش فرار کنید. خب حالا مؤمنین شما الان ببینید الحمدلله این ماهایی به این خوبی ماه ذوالحجه خیلی برکت داره، خیلی برکت داره. خب حالا شما دلتون نمیخواد که این صفای ماه ذوالحجه براتون بمونه؟ خب میخواد، اما میدونید که نمونه. وقت تو قیامت همه این صفا و میمونه. چرا؟ اینکه از خودتون در اومده. همینطور که کفار دلشون میخواد که از دنیا ازشون دور بشه، بعد المشرقین و المغربین، دنیاشون، مؤمنین دلشون میخواد دور نشه. در واقع پس مؤمنین به آرزوشون میرسن. همه ما دلمون میخواد حالات معنویمون بمونه. تمام اینا نتیجهشون دونست. اینه که گاهی دوستان میان میگن آقا احوالات خوبی پیدا میکنیم ولی میره. نمیشه که بمونه. دنیا دنیای کسرت است. اگه بخواد این حال بمونه، حال بعدی نمیاد. شما اصلا انتظار اینا نداشته باشید، این طمع خامه که شما یه حال خوشی ماه رمضان بهتون دست میده بعد میخوام بمونه. خب اگه این بمونه و حال بعدی نمیاد، خب این باید بره. اما نمیره که بره. این یا در مکنون شما، حال بعدی یا انشاءالله مقدمه چیده میشه میشه یه مرتبه این در ماه ذوالحجه اومد اون حال خوش. خب حالا این حال خوش که دوباره اومد، انتظار نداشته باشیم بمونه، این باید بره تا حال بعدی بیاد. شما در دنیای کسرت زندگی میکنید، بعد این دوباره میره، دوباره میگه خاک تو سرم بدبخت شدم، نه مقدمه میشه لوبه و آروم آروم میونه حال سومه. انشاءالله از یه سنی به بعد مثلا یواش یواش در پیر شدن میبینه انگار داره جمع میشه به لطف الهی، آروم آروم جمع میشه، در برزخ خیلی جمع میشه، در قیامت حشر میشه. آدم میگه عجب، این همه حال یه جا جمع بشید اصلا حالا امکان نداره. خب حالا شاه حساب کنین، روز قیامت تمام حالهای خوش معنوی یه جا جمع میشه، دا دیگه هم نمیره. تتلو علل افعده است، از درون میاد، جان شما باش متحده، دائما متصل است. اینا بحثش اینجا نیست، شما دائم ایجاد میکنید این حالها را، مثل این نوره که دائم میرزه نورش ولی اتصالش از بین نمیره. حالا این بحثش اینجا نیست، منظور که این نکته رو اینجا ما خیلی سریع تو این جزوه گفتیم، ما اونجا که میگه که قوه وهمه، من فقط متن یه تیکش میخونم، نکات خوبی داره. میفرماد که یعنی شماره دو را داشتم آیه را بحث کردم، یعنی جهنم را که خدا برای کفار افروخته میگرداند آنچنان است که از قلب و جان خود افراد بیرون میآید و مسلم است که این منحصر به جهنم نیست به ادله‌ای که عرض کردیم، بلکه بهشت را هم که خدا برای مؤمنین ایجاد میفرماید از درون جان و قلب مؤمنین بیرون میآید، و این یعنی جنس بهشت و جهنم جنس عقیده و اخلاق و اعمال انسان هاست، یعنی بر اساس آنچه که در قلب دارن بهشت و جهنم خود را در بیرون می آفرینن. از اینجاش دقت کنید، آن هم بیرونی که خود عالمی است. ببینید الان بیرون ما اسمش هست شیشه و سنگ و چوب و درخت و ایناست دیگه بیرون ما، حالا بیرونی که اونجا بیرون ما یعنی یه عالم است، عالم قیامت اسمشه. حالا شما عقیده دون را در کجا می ریزید؟ در اون بیرونی که عالم است. این یخت سخت است بحثش، نه اینکه شما بیرون میسازید، بیرون را خدا به نام عالم قیامت ساخته است، شما حاصل عقاید و افکارتون را در این بیرون جلوه میدین و با خودتون متحد است. ببینید جمله این است، آن هم بیرونی که خود عالمی است با سعه وجودی فوق العاده روشنگر. اولا سعه وجودیست، روشنگر یعنی چه؟ یعنی راست راستی عقاید اونجا درست معلوم میشه که کی چه کار است. ادامه بس، به همین جهت هم آن عقیده و اخلاق و عمل به تمام نمایان میشود. اینجا میگه ما میتونیم عملمون، ما نمازمون کو؟ اونجا نمایان میشه. پس معلوم است یه دنیاییست اینقدر ظرفیت داره که 80 سال نماز رو نشون میده. این رو این فکر کنید، این سعه وجودی قیامت چی میشه؟ شرایط طوری است که آنچه در درون دارن ظهور بیرونی میکنند، مثل حالتی که انسان در این دنیا نسبت به ذهن خود دارد. این بحثش شده که شما تو ذهنتون چطوری چیزا میارید اونجا بیرون میاد. ما در جای دیگه ممکنه اینم دوباره مفصلا یه مقاله ای راجبش بحث کنیم، این بحث جا داره. بحث مثل حالتی که انسان در این دنیا نسبت به ذهن خود دارد که هر چیزی را که فکر کرد در ذهن خود به صورت مناسب عالم ذهن در می آورد، چرا که انسان بعدی در شخصیت وجودی خود دارد به نام چی؟ همون قوه واهمه، که خاصیت این قوه آن است که معانی را صورت می دهد، ولذا در قیامت تمام حالات عقیدتی و اخلاقی و اراده ها جنبه صورتی پیدا می کنه و معاد جسمانی هم همینه. حاج آقا دعا بفرما. نسألو که وند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.